ده بزن پسر یه احمق، بزن تو بدبختم نکردی. اصغر مشتاشو گره میکنه و این دفعه محکمتر از دفعه قبل با مشت و لگد میکوبه توی سر و صورت رقیبش. اینجا نه روم باستانه، نه خبری از اسپارتاکوسه و نه سکانسی از فیلم گاو خشمگین. اینجا یکی از کوچه پس کوچه های دروازه غار تهرانه. خونه هایی که از ریخت افتادن و نایی به آجرها و سیمانهاش نمونده. توی همین محله بعضی روزا بساط شرط بندی روی بچه های کم سن و سالی به پاست که فقط برای چند هزار تومن میفتن به جون هم و سر و صورت همدیگر رو غرق خون میکنن. اصغر 13 سالشه و کسی که روش شرط بسته قبل اینکه بره وسط گود بهش مشروب و مواد داده تا مشتای اصغر محکمتر و جوندارتر باشه. تماشاچی های این کتککاری نه اشرافزاده های رومی هن، نه کسایی که با هیجان توی سالن برای ری مستریو و جان سینا کف و سوت بزنن تا یکی برنده از وسط رینگ مسابقه بیاد بیرون. اینجا تماشاچی ها گوشه در و دیوار کز کردن و دنیا براشون توی سرنگ و پایپ خلاصه شده تا با نشگیش برای چند ثانیه هم شده درد خماری از یادشون بره. برنده شدن برای هر کسی یه معنی داره. یکی دنبال مدال، یکی دنبال شهرت، یکی دنبال اینه که سری توی سرا در بیاره. اما برای اصغر برنده شدن کاره، کسب و کاره. یعنی توی این جنگ تن به تن باید پوزه رقیبشو به خاک بماله تا یک قرون دوزاری به جیب بزنه. رویا برای اصغر چسبوندن پوستر عضلهی فلان ورزشکار رو شبها خواب رینگ مسابقات جهانی رو دیدن نیست، چون توی دایره واژه‌های اصغر کلمه‌ای به اسم رویا تعریف نشده. از وقتی چشم وا کرده بوی دود و مواد روی پلکاش سنگینی کرده و توی تمام این سالها چشاش اونقدر سنگین و خمار بوده که شانسی برای خیال پردازی نداشته. اصغر چاره ای نداره جز این که توی این مسابقه برنده شه. واسه همین وسط گود داره کری میخونه. چند لحظه بعد خیز بر میداره و حمله میکنه سمت رقیبش و با چند تا مشت و لگد محکم پهن زمینش میکنه. اصغر این دعوا رو برد. حالا پسر جوونی که روی اصغر شرط بسته داره چونه میزنه که 30,000 تومنش رو از پدر بازنده دعوا بگیره. درسته که اصغر مسابقه رو برد، اما پولی به جیب نزد، چون کسی که روش شرط بسته بود سهمش رو گذاشت به حساب مشروب و موادی که قبل مسابقه بهش داده بود. اصغر گرد و خاک لباسش رو میتکونه و از بین آدمهای نشه و خمار رد میشه تا پول مواد امشب خودش و پدرش رو از یه جای دیگه جور کنه. زخمها و دردهای اصغر خوره نیست که توی انزوا روحش رو بخوره و بتراشه. از وقتی خودش رو شناخته درد همزاد و همراهش بوده. زخم ها و دردهای اصغر مثل یه خالکوبی، مثل یه رفیق بی کلک، همیشه و همه جا باهاشه. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مامورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانیای فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه‌ای از دفیله زندانی‌ها به تصویر کشیده شده. این دهمین قسمت پادکست دفیله است که در اواسط تیر ماه 1399 شمسی منتشر میشه. توی این اپیزود ما میخواییم درباره حقوق کودک حرف بزنیم و این حقوق طیف گسترده ای از حقها رو شامل میشه. از بهداشت و تغذیه بگیریم تا اذیت، آزار، محروم شدن از محبت، تحریک و تجاوز جنسی، محرومیت از بازی و تفریح، اخراج از منزل، کار کردن، سوء استفاده از عواطف و احساسات و خیلی از حقوق دیگه که میشه ساعتها دربارشون حرف زد. مثل همین نوع خشونتی که اول پادکست روایت کردیم، از جنگ گلادیاتوری کودکان و تبدیل شدن بچه‌ها به خروس جنگی که توی محله هرندی تهران اتفاق میفته و روایت این کودک آزاری رو از روزنامه همشهری نقل کردیم. در هر حال به خاطر همین متعدد بودن حقوقی که برای بچه‌ها وجود داره، یکی از چالش‌های مهمی که توی این اپیزود داشتیم این بود که درباره کدوم یکی از این حق‌ها صحبت کنیم که آخر سر هم بتونیم یه نگاه کلی پیدا کنیم و هم از طرف دیگه ببینیم قوانین ایران چقدر تونسته از این حق‌ها حمایت کنه. چون مسئله مهمی که درباره بچه‌ها وجود داره فقط شناسایی حقوق اونها نیست، بلکه قانون باید برای این حقوق ضمانت اجرا تعیین کنه و بستری برای حمایت به وجود بیاره. به خاطر همین چالش آخر سر تصمیم گرفتیم توی این اپیزود سراغ کنوانسیون حقوق کودک بریم و ببینیم این کنوانسیون چه حقهایی رو پیش بینی کرده و در مقابل قوانین و مقررات ایران تا چه حدودی تونسته از این حقها حمایت کنه. اما قبلش یک کوچولو درباره تاریخچه کنوانسیون حقوق کودک حرف بزنیم. کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 میلادی، یعنی تقریبا حدود 30 سال پیش، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. تا الان حدود 193 کشور عضو این کنوانسیون شدن، یعنی تقریبا همه کشورهای دنیا. ایران هم سال 1372 با یه سری کش و قوس عضو این کنوانسیون شد. چرا میگیم با یه سری کش و قوس؟ چون طبق قانون اگه دولت ایران بخواد عضو یه معاهده یا سند بین المللی بشه، باید مجلس این موضوع رو تصویب کنه. وقتی که مجلس عضویت دولت ایران رو تصویب کرد، دیگه اون کنوانسیون یا معاهده بین المللی حکم قانون داخلی رو پیدا میکنه. از طرف دیگه میدونیم هر قانونی که مجلس تصویب میکنه باید بفرسته شورای نگهبان تا شورای نگهبان اون قانون مصوب مجلس رو تایید کنه. در واقع شورای نگهبان متن قانونی که مجلس تصویب کرده رو با شرع اسلام و قانون اساسی تطبیق میده و اگه مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت اون موقع تاییدش میکنه. به خاطر همین قصه وقتی مجلس قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک رو به شورای نگهبان فرستاد، شورا چند تا ایراد خیلی مهم گرفت. شورا گفت کنوانسیون حقوق کودک با موازین شرعی مخالفت داره. مثلا ماده 12 درباره آزادی عقیده، یا بند 1 ماده 13 درباره آزادی بیان، یا بند 1 ماده 14 درباره آزادی عقیده و مذهب و مواردی از این دست. به همین خاطر مجلس برای اینکه بتونه نظر شورای نگهبان رو جلب کنه، متن قانون رو این شکلی اصلاح کرد که ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق میشه، منتها به شرطها و شروطها، مشروط به اینکه هر وقت مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض بود، دولت اون رو اجرا نکنه. پس با این توضیحات خاطرمون باشه که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یه الحاق قطعی نیست، یعنی از بی بسم الله تا تای تمت کنوانسیون برای دولت ایران الزام آور نیست. فقط اونجاهاییش که با قوانین داخلی و موازین اسلامی مخالفتی نداره قابل اجراست. در هر حال از این تاریخچه و نحوه عضویت ایران که بگذریم، میرسیم سراغ متن کنوانسیون حقوق کودک. این سند بین المللی شامل یه مقدمه و 54 تا ماده است که ما سعی میکنیم درباره مهمترین اصول اون حرف بزنیم. شاید یکی از اصلی ترین چیزهایی که توی نظامهای حقوقی مختلف دنیا دربارش بحث میشه تعیین سن کودکیه. اینکه کودکی تا چه سنی ادامه داره و از چه مقطعی میتونیم به یک شخص بگیم بزرگسال. نتیجه این سن اونجایی خودشو نشون میده که بخوایم بچه‌ای رو مجازات کنیم یا مثلا برای کار استخدام کنیم. به خاطر همین ماده 1 کنوانسیون با تعریف و مفهوم کودکی شروع میشه. از نظر کنوانسیون به هر فرد زیر 18 سال کودک گفته میشه. اما از نظر قانون ایران به کی میتونیم بگیم کودک؟ کودکی از نظر قانون ایران شامل دو مرحله است. یکی صغیر غیر ممیز و اون یکی صغیر ممیز. به بچه‌ای میگیم صغیر غیر ممیز که هنوز اونقدر از نظر عقلی رشد نکرده که خوب و بد و از هم تشخیص بده. معمولا بچه های تا سن 6 یا 7 سال توی همچین وضعیتی هن. از اون طرف صغیر ممیز به بچه‌ای گفته میشه که اونقدر بزرگ شده که بتونه خوب رو از بد جدا کنه و معمولا از 7 سالگی تا سن بلوغه. با همین مبنا صغیر غیر ممیز هر کاری کنه مسئولیتی متوجهش نیست. مثلا اگه دزدی کنه، آدم بکشه یا به کسی خسارت بزنه. اما صغیر ممیز دست و پا شکسته یه جاهایی مسئولیت بعضی رفتاراش متوجه خودشه. نکته مهمی که در مورد صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز وجود داره اینه که کاری به جنسیت نداریم. یعنی بچه چه دختر باشه و چه پسر، احکام و رفتاری که قانون باهاش میکنه یکیه. اما اونجایی که چالش ایجاد میشه توی بحث سن بلوغه. سن بلوغ از کجا میاد؟ فلسفه سن بلوغ توان باروری و بارداریه. به همین خاطر یه ارتباط مستقیمی بین سن بلوغ و منطقه جغرافیایی وجود داره. چون مثلا کسایی که توی مناطق سردسیر متولد میشن معمولاً دیرتر بالغ میشن به نسبت کسایی که توی مناطق گرم سیر زندگی میکنن. طبق قانون ایران دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی به سن بلوغ میرسه. مبنای این تفکیک جنسیت هم برمیگرده به متون فقهی. فقها در مورد عبادات، یعنی اموری مثل نماز و روزه، عقیده دارن دختر به 9 سال که رسید باید مثل یه فرد بزرگسال نماز بخونه، روزه بگیره، حجابش رعایت بکنه و مواردی از این دست. پسرم بعد از 15 سالگی مکلف امور دینی خودشو انجام بده. یعنی از این سن به بعد مکلف امور دینی خودشو کامل به جا بیاره. قانون ایران از همین سنی که فقها برای عبادات گفتن استفاده کرده و سن مسئولیت کیفری رو هم بر همین اساس تطبیق داده. یعنی اگه دختری بعد از 9 سال و پسری بعد از 15 سال مرتکب جرم بشه مسئولیت کیفری کامل داره. انتخاب این معیار سنی یعنی بلوغ بعد از انقلاب اسلامی در عمل مشکلاتی رو به وجود آورد. اول از امور حقوقی و قراردادی شروع کنیم. اگه ما معتقد باشیم که به محض اینکه دختر یا پسر به سن بلوغ رسیدن باید احکام بزرگسال‌ها رو اجرا کنن، از اون طرف هم باید قبول کنیم که یه دختر 9 ساله هم باید بتونه قرارداد ببنده. یعنی چی؟ یعنی مثلا خودش مستقلن و بدون کمک پدر و مادرش پاشه بره خونه بفروشه، ماشین بخره و قرارداد ببنده. اما خب فکر میکنم همه قبول داشته باشیم که یه دختر بچه توی این سن و سال اونقدی رشد نکرده که بتونه ارزش معامله و پول رو درک کنه. روی همین حساب کم کم یه عرفی شکل گرفت بین دادگاه‌ها که برای کارهای حقوقی، یعنی همین بستن قرارداد و خرید و فروش، سن 18 سال به عنوان سن رشد در نظر گرفته شد. روی همین حساب علاوه بر سن بلوغ یه سن دیگه هم ملاک اهلیت قرار گرفت و بهش گفتن سن رشد. اهلیت یعنی چی؟ اهلیت دو نوعه. یه اهلیت تمتع داریم، یعنی آدما بتونن حق و حقوق داشته باشن، و یه اهلیت استیفا، یعنی آدما بتونن حق و حقوق خودشون رو به اجرا بذارن. مثلا یه نوزاد یه روزه هم میتونه مالک باشه، یعنی به نامش خونه و ماشین بزنن. این میشه اهلیت تمتع. اما خودش نمیتونه پاشه بره خونه رو بفروشه یا بخره. این میشه اهلیت استیفا. مشکل سن بلوغ برای کارهای حقوقی اینجوری حل شد. یعنی سن 18 سال رو جدایی از جنسیت به عنوان سن رشد در نظر گرفتن. روی همین حساب همین حالا اگه دختر یا پسر زیر 18 سال پاشن برن دفترخونه که خونه ای بخرن، دفترخونه بهشون میگه برید با باباتون بیایید. در مورد سن ازدواج هم توصیه میکنم اپیزود 7 دفیله رو بشنوید. اونجا درباره سن ازدواج مفصل حرف زدیم و گفتیم که بعد از بلوغ دختر و پسر میتونن ازدواج کنن. حتی قانون اجازه ازدواج زیر سن بلوغ رو هم داده، منوط به اینکه هم هم پدر و هم دادگاه اجازه ازدواج رو بدن و ازدواج به صلاح بچه باشه. اما مشکل اساسی تر سن بلوغ توی امور کیفری، یعنی جایی که پای جرم و مجازات میاد وسط، خودشو نشون میده. چون اگه بخوایم سن بلوغ رو ملاک قرار بدیم، دختر 9 ساله اگه مرتکب زنا شد باید 100 ضربه شلاق بخوره. به همین خاطر سال 92 و با تصویب قانون مجازات اسلامی یه تقسیم بندی سنی اتفاق افتاد. اینجوری که تا 9 سال اگه بچه‌ای مرتکب جرم بشه اصلا مجازات نمیشه. اگه بین 9 تا 15 سال باشه یه سری مجازات های سبک مثل جلوگیری از رفت و آمد با اشخاص خاص یا محل‌های خاص پیش بینی شده، و اگه بین 15 تا 18 سال باشه و رفتار مجرمانه ای انجام بده مجازات شدیدتر میشه و مثلا ممکنه دادگاه دستور بده که توی کانون اصلاح و تربیت نگهداری بشه. بعد از 18 سال هم که مثل یه بزرگسال باهاش رفتار میشه. اما همه اینا رو که قانون مجازات اسلامی گفته، آخر سر باز تاکید کرده که سن مسئولیت کیفری همون سن بلوغه. واقعیت اینه که قانون یکی به نعل زده یکی به میخ. از یه طرف خواسته بین دختر و پسر فرق نذاره و مثلا مثل کشور انگلیس یه درجه بندی از سن ارتکاب جرم ارائه بده، اما از اون طرف هنوز پاشو توی یه کفش کرده که الا و لابد سن مسئولیت کیفری همون سن بلوغه. به خاطر همین مبهم بودن ماجراست که هر از گاهی داستان اعدام و مجازات افراد زیر 18 سال توی ایران کلی سر و صدا به پا میکنه، چون قانون یک بار برای همیشه آب پاکی رو نمیریزه و تکلیف ماجرا رو روشن نمیکنه. جالب اینجاست که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که همین اردیبهشت امسال تصویب شد، طفل رو کسی میدونه که به سن بلوغ نرسیده و به کسی میگه نوجوان که زیر 18 سال باشه. حالا در ادامه درباره این قانون خیلی بیشتر حرف میزنیم. در هر حال طبق قانون ایران کسایی که زیر 18 سالن توی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان به جرمشون رسیدگی میشه. اما با وجود همه اینا هنوز که هنوزه قانون یک بار برای همیشه خیلی شفاف و روشن تکلیف سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری و مجازات رو روشن نکرده.
دست نوازش نهاد قانونگذاری بر سر کودکان و نوجوانان. پس از بحث‌های فراوان بالاخره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.
خدا رو شاکریم که با رأی بسیار بالایی هم، بالای 150 رأی موافق تصویب شد.
اما شأن نزول این قانون کجاست؟ اولین قانون در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان برمیگردد به دوران پهلوی که در سال 81 بازنگری در آن صورت گرفت، ولی هنوز یک قانون ناقص بود.
مثلا اونجا داره اگر کسی مرتکب فروش طفل بشود 1 میلیون تا 2 میلیون جریمه میشود، 6 ماه تا 1 سال زندان داره.
از وقتی که اون دختر بچه معصوم یا اون پسر بچه بیگناه قربانی کودک
چند اتفاق تلخ پشت سر هم جامعه را نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان حساس کرده، وقایعی که نیاز به قانون بازدارنده را دوچندان کرد.
ما اومدیم تکالیف تک تک سازمان ها و نهادهای متولی را مشخص کردیم در این قانون و خواستیم که رسیدگی فوری کنن در حوزه تحصیلشون، در حوزه اشتغالشون، در حوزه بهداشت و درمانشون، در حوزه تعرضات جسمی و جنسی که به کودکان صورت بگیره.
حالا این قانون به نظر سفت و سخت‌تر می‌خواهد به حقوق کودکان بپردازد. سوال اینجاست چطور می‌تواند پیاده شود؟
من فکر می‌کنم با توجه به فصل سوم که فصل جرائم و مجازات ها هست، در بسیاری از موارد که در فصل اول به عنوان کلیات از اون تعریف شده میتونه در رابطه با تأمین نیازهای اساسی اگر والدین اونها رو تأمین نکنن، در رابطه با اون شرایط روحی روانی، در رابطه با بهره‌کشی اقتصادی، در رابطه با اینکه کودکان رو مورد رفتارهای پرخطر قرار دادن، در رابطه با مسائل جنسی و تربیت جنسی، همه این موارد اگر رعایت نشه در فصل سوم کامل و جامع توضیح داده شده که قوه قضاییه دادسرا و دادگاه‌ها را مکلف کرده که به این موارد رسیدگی کنه.
قانون جدید محصول مشترک ادوار مجلس شورای اسلامی است که نزدیک به 1000 ساعت روی آن کار شده.
6 ماه فقط کمیته مجلس دهم کار کرده. 6 ماه کمیته مجلس نهم کار کرده. تمام اینها جمع شده 51 ماده به امروز داره تقدیم میشه. به نظر ما قانون کاملیه، هیچ مشکل نداره.
تا اینجا از ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک حرف زدیم و گفتیم که از نظر کنوانسیون منظور از کودک سن زیر 18 ساله. منتها قانون ایران سن بلوغ رو برای دختر و پسر ملاک قرار داده و از اون طرف خواسته با یه سری ترفندها چالش‌های سن بلوغ رو پوشش بده. از مسئله سن که بگذریم، کنوانسیون در ادامه از منع تبعیض نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت و جایگاه قومی و اجتماعی در مورد بچه‌ها حرف می‌زنه و کشورهای عضو کنوانسیون رو مکلف می‌کنه که حمایت‌های لازم رو برای رفاه بچه‌ها به عمل بیاره. قبلا توضیح دادیم که توی این بخش کنوانسیون، یعنی آزادی عقیده و مذهب، شورای نگهبان این قسمت رو خلاف موازین شرعی دونست. اما در مورد بخش‌های دیگه کنوانسیون، یعنی حق تحصیل، جدا نشدن ناخواسته از والدین، تضمین بقا و پیشرفت، حق داشتن نام، کسب تابعیت، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی، قوانین ایران به نوعی این موارد رو شناسایی کرده. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که گفتیم همین اردیبهشت امسال تصویب شد، تقریبا سعی کرده مهمترین مصادیق کودک آزاری رو ذکر کنه. به خاطر اهمیت ماجرا و اینکه شاید ما ممکنه توی در و همسایه و کوچه و خیابون نمونه های کودک آزاری رو ببینیم، توصیه میکنم این قسمت رو با هوش و حواس جمع‌تری بشنوید. چون طبق قانون اگه کسی شاهد جرمی علیه بچه‌ای باشه و توانایی گزارش و اعلام جرم رو داشته باشه و از این کار امتناع کنه، خودش هم ممکنه به مجازات محکوم بشه. یعنی مثلا اگه من نوعی یه همسایه‌ای داشته باشم که هر شب داره بچه‌شو کتک میزنه و در مقابل این کودک آزاری سکوت کنم و به پلیس گزارش ندم، خودم هم ممکنه به خاطر همین سکوت به مجازات محکوم بشم. خب حالا بریم سراغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. این قانون از یه اصطلاحی استفاده کرده به اسم وضعیت مخاطره آمیز. میگه وضعیت مخاطره آمیز وضعیت طفل یا نوجوانیه که در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار داره. این وضعیت مخاطره آمیز شامل چه مواردیه؟ شامل ایناست: یکی از اونا بی سرپرستی بچه است، همینطور ابتلای پدر، مادر یا سرپرست بچه به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی یا بیماری‌های جسمی صعب العلاج، زندانی شدن پدر، مادر یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان یا معتاد شدنشون، خشونت مستمر، عدم تحصیل، طرد شدن از طرف خانواده، کم توانی جسمی یا ذهنی، یا نکته جالب‌تر اینکه قانون اختلال هویت جنسی رو هم به عنوان وضعیت مخاطره آمیز ذکر کرده که ما توی اپیزود سوم دفیله با عنوان تراجنسی دربارش حرف زدیم. فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خونه یا مدرسه یا ترک تحصیل، سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان، بهره‌کشی جسمی و جنسی هم جز وضعیت‌های مخاطره آمیز به حساب میاد. حالا با توجه به تعریف وضعیت مخاطره آمیز، قانون اومده یه تشکیلاتی پیش بینی کرده تا از این وضعیت‌های مخاطره آمیز پیشگیری کنه. قوه قضاییه باید به بحث جرم و مجازات و مشاوره حقوقی و پیشگیری از جرم اقدام کنه. از اون طرف سازمان بهزیستی هم در قالب فوریت‌های اجتماعی با همکاری شهرداری و نیروهای انتظامی باید دنبال شناسایی و پذیرش و حمایت از بچه‌هایی باشه که توی وضعیت مناسبی نیستن. طبق قانون وزارت کشور هم مکلف شده وضعیت اسناد سجلی یا هویتی هم اتباع ایرانی و هم اتباع خارجی رو مشخص کنه و اونا رو برای حمایت قضایی یا برای تحصیل به آموزش و پرورش معرفی کنه. میدونیم که خیلی از بچه‌ها، چه بچه‌های ایرانی و چه بچه‌هایی که تبعه ایران نیستن، مشکل شناسنامه و اسناد سجلی رو دارن. امیدواریم که تصویب این قانون کمک کنه به اینکه این بچه‌ها به تحصیلات و آموزش برگردن. همینطور وزارت کار برای پوشش‌های بیمه‌ای، وزارت بهداشت برای پذیرش و درمان، وزارت آموزش و پرورش برای تحصیل و صدا و سیما هم برای فرهنگ‌سازی مکلف به ارائه خدمات شدند. اینکه چقدر این نهادهای دولتی میتونن وضعیت مخاطره آمیز بچه‌ها رو کاهش بدن یه بحثه، و بحث مهمتر این که لااقل با تصویب این قانون میشه برای حمایت از بچه‌ها مطالبه گرتر شد. اما بخش دیگه قانون درباره جرایم ارتکابی علیه بچه‌هاست و اینجاست که من و شما به عنوان یک شهروند تکلیف داریم این موارد رو گزارش کنیم. طبق قانون پدر و مادر یا هر کسی که وظیفه سرپرستی داره موظف تا پایان دوره دبیرستان بچه رو مدرسه بفرسته و کسی که از این کار امتناع کنه به جریمه نقدی محکوم میشه. به علاوه هر کسی و از جمله پدر، مادر، دوست و آشنا اگه بچه‌ای رو با تهدید و یا تشویق مجبور کنه که از مدرسه یا خونه فرار کنه یا اینکه ترک تحصیل کنه، این عمل هم جرم به حساب میاد. یه چیزی که توی قانون مجازات اسلامی وجود داره اینه که پدر و مادر یا هر کسی که سرپرستی بچه رو به عهده داره میتونه بچه رو در حد متعارف تنبیه کنه. منتها هیچ خطکشی براش وجود نداره. شاید متعارف برای یه بچه‌ای رفتن توی اتاق و فکر کردن به کارهای بدش باشه و برای یه بچه دیگه کتک خوردن جزئی، که خب وجود این ماده میتونه برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی داشته باشه. اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نکته جالبی که داره، هر جا از ارتکاب جرم حرف میزنه همون اول نوک پیکان رو میبره سمت پدر و مادر و از اون نگاه سنتی که پدر و مادر مالک بچه هستن و هر کاری دلشون خواست میتونن باش انجام بدن فاصله گرفته. روی همین حساب اگه در اثر بیتوجهی و یا سهل‌انگاری چه از طرف پدر و مادر یا آدمای دیگه‌ای که وظیفه نگهداری دارن مثل مربی مهد یا معلم بچه‌ای فوت کنه یا آسیب جسمی و روانی بهش وارد بشه یا تلخ‌تر از همه در معرض آزار جنسی قرار بگیره، به خاطر همین غفلت و بی‌توجهی رفتارشون جرم به حساب میاد. اینجاست که باید گفت نگهداری از بچه صرفاً محدود به غذا و لباسش نیست و نگهداری و مراقبت مفهوم بسیار وسیع‌تری داره. چه بسا آسیب‌های روحی و روانی که آینده یه بچه رو تا سالها و شاید تا آخر عمرش تباه کنه.
امیر چیزی بهت گفت؟
امیر چی رو میگفت؟
نه هیچی، وقتش نیست، هنو بعدن صحبت
میشه. وقتش چی نیست، با من حرف بزن ببینم چی شده. امیر بعد چی رو به من میگفته؟
من خودم مطمئن نیستم.
چی مطمئن نیستی؟
میگم من شک دارم، الان من یه چیزی بهت میگم تو هم هول میکنی یه دفعه.
هول نمیکنم.
چند شب پیش برقا رفته بود، امید گیش کرد، من بردمش تو همون بشورمش، گفت یکی بدنی شایده.
یعنی چی یکی بدن شدید؟
راست و دروغ این بچه معلوم نیست، اصلا معلوم نیست چی شده، کی دیده، کجا بوده.
که اینو بفند؟
درست آدم نیستم حویده گم شدنش.
چه الان داری میگی به من؟
گفتم تو هم نگران نکنم، خودم سردر بیارم ازش.
نکنه یک کسی بچه هم کار کرده باشه.
چی میگی؟ تو خودت داری برای بچه حرف در میاری، دیگه نزن این حرفو.
برای چی داری روی همچی مسئله به این مهمی ده پوش میذاری فراد؟
واسه کسی نبوده، چیزی نبوده، سرپوشیه. من یه درصد هم چیزی باشه این قضیه مرگونه. چه اسم میذاری روش؟ اصلا نمیده این ماجره یعنی چی؟
چرا اینقدر مزخرف میگی تو؟ من میبینم بچه‌م شب ادراریاش بیشتر شده، میبینم همش داره بالا میاره.
تو نگران نباش، من خودم نشستم فکر کردم هر جایی که ممکنه بوده باشه. تو مهد که یه مش بچه‌م، بعدش هم که میره خونه مامان دینا، اگه هم اونجا نره که با من یا تو خونه است. حالا یه چند بار پشت در مونده که اونم مطلق زود بردش خونه خانم بلورچی. تو بیابونم که کسی رو ندیده. من هر کی که بوده رو چک کردم، دربون مد، خان محمد، چه میدونم مطلق. من سر از کار این پسر پیمان هم در نیاوردم. ببین فرق یه چیزی، این امیر با حامد تو خونه مادر دینا خیلی تنها میشم. اول ماما باش طلاق گرفتن یه جوری شده انگار جلوش وله دیگه، نه اینکه کاری کرده باشه، میگم شاید اینجور چیزایی که بچه‌ها تو این سن میشنون اومده به امیر گفته که مثلا بگه من بزرگم سر در میارم، یا چه میدونم تو این تبلت حامد.
حامد؟ من بچه مؤدب‌تر از حامد تا حالا ندیدم. چرا فکر نمی‌کنی یکی از همونایی که داری خودت میگی بوده؟
کی؟ چیو می‌خوای ثابت کنی؟ میگم چیزی نبوده.
همین این پسره که پیمان چی گفتی؟
همون که تو بیابون دیدی، یه ماشین آفرود داره همش ول می‌چرخه اینجا.
نه، اینطوری اصلا نمیشه. من باید بچه رو بیاریم بشونیم، حرف بزنه باهمون، ببینیم چشه.
دیوونه شدی؟ با این کارت ذهنشو خراب می‌کنی.
تو می‌دونی برای چی داری در پوش می‌ذاری؟ برای اینکه برات افت داره که به دیگران بگی همچین مسئله‌ای برای بچه تو اتفاق افتاده.
تو نمی‌دونی داری چی کار می‌کنی با این بچه. هر چقدر بیشتر شخ بزنی، بیشتر گوه می‌زنی به زندگیش.
من مثل تو وای نمیستم فقط نگاه کنم. من یه مادرم، تتوی همه چی هم در میارم فراد.
تا اینجا از حمایت‌های قانون اطفال و نوجوانان حرف زدیم و رسیدیم به آسیب‌های روحی و روانی. بدون تردید یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین مواردی که یه بچه میتونه تجربه کنه، تجربه آزار جنسیه. به خاطر اهمیت این موضوع، کنوانسیون حقوق کودک تأکید میکنه کشورهای طرف کنوانسیون موظفن همه اقدامهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی رو به کار بگیرن تا از بچه در برابر خشونتهای جسمی و روحی از جمله سوء استفاده جنسی محافظت بشه. کسایی که تجربه های آزار جنسی توی بچگی دارن معمولا توی بزرگسالی و مخصوصا بعد از ازدواج تجربه های سختی رو پشت سر میذارن و خب ریشه این ماجرا هم به تابو بودن رابطه جنسی و همینطور فرهنگ پنهانکاری آزارهای جنسی در ایران برمیگرده. این در حالیه که تجربه آزار و تجاوز جنسی حتما باید زیر نظر روانشناس یا روانپزشک درمان بشه، وگرنه به مرور آزاردهنده تر میشه. توی سینما هم بارها قصه آزار جنسی بچه‌ها دستمایه ساخت فیلم شده. نمونه ایرانیش فیلم اتاق تاریک روح الله حجازی یا هیس دخترها فریاد نمیزنند پوران درخشنده یا فیلم دانمارکی شکار دهانت به کارگردانی توماس وینتنبرگ. در هر حال با توجه به حساسیت و اهمیتی که موضوع آزار جنسی داره، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم به این موضوع پرداخته. طبق قانون آزار جنسی میتونه یا در قالب جرم حدی باشه، یعنی زنا که رابطه جنسی مردی با یه دختر بچه زیر 18 ساله، یا لواط که رابطه جنسی یه مرد با یه پسر بچه زیر 18 ساله، و یا مساحقه که رابطه جنسی یه زن با یه دختر بچه زیر 18 ساله. اگه این موارد اتفاق بیفته و یه رابطه جنسی کامل و توأم با اجبار و تجاوز باشه، متجاوز ممکنه به اعدام یا شلاق محکوم بشه. اما از رابطه جنسی حدی که بگذریم، یه سری موارد در حد آزار جنسیه و آزار جنسی خودش میتونه درجه های مختلفی داشته باشه و به همین نسبت هم مجازات های متفاوتی در انتظار مرتکبه. بر همین اساس آزار جنسی یا میتونه با تماس و لمس کردن اندام و بدن دختر بچه یا پسر بچه اتفاق بیفته، یا بدون هر نوع تماس بدنی مثل تحریک جنسی کلامی. به علاوه آزار جنسی میتونه از جانب کسایی که به دختر بچه یا پسر بچه محرم هستن اتفاق بیفته، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی و خاله، و یا از طرف کسایی که رابطه محرمیت ندارن، مثل فامیل دور، دوست خانوادگی، یا حتی یه فرد غریبه توی کوچه و خیابون، یا معلم و مربی. با همین منطق قانون دو تا ملاک مهم رو برای آزار جنسی در نظر گرفته. ملاک اول این که آزار جنسی منجر به تماس بدنی و اندامی بچه میشه یا نه، و ملاک دوم این که آزار از طرف چه کسی اتفاق میفته، یعنی اون کسی که آزار جنسی میده به بچه محرم هست یا نه. روی همین ملاک‌ها سنگین‌ترین نوع آزار جنسی توأم با تماس اندام و از طرف محارمه. یعنی اگه مثلا خاله یا دایی تماس جنسی اندامی با بچه داشته باشن به 2 تا 5 سال حبس محکوم میشن. منتها اگه تماس جنسی اندامی از طرف نامحرم اتفاق بیفته مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس رو داره. منطق قانون هم روشنه، چون طبیعتاً کسایی که محرمن به خاطر نزدیکی و رابطه خانوادگی آسیب سخت‌تری میتونن به بچه وارد کنن تا مثلا یه فرد غریبه. نوع دیگه آزار جنسی در قالب بهره‌کشی جنسی خودشو نشون میده، یعنی مثلا از بچه برای تولید پورنوگرافی یا محتوای مبتذل و مستهجن جنسی که توأم با برهنگی، آمیزش یا عمل جنسی استفاده بشه. این دست سوء استفاده‌های جنسی که الان بیشتر در قالب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افته مجازات 2 تا 5 سال حبس داره. حالت برعکسی هم وجود داره و اون زمانیه که محتوای مبتذل و مستهجن جنسی صرفاً در اختیار بچه قرار داده میشه. یعنی اگه کسی فیلم و عکس پورنو در اختیار بچه‌ای قرار بده که سنش زیر 18 ساله عملش جرمه. در دسترس قرار دادن هم الزاماً روی فلش و هارد ریختن اون محتوای مستهجن نیست، بلکه همین که مثلا کسی برای یه فرد زیر 18 سال توی اینستاگرام و تلگرام فیلم پورن بفرسته عملش جرمه. به علاوه کسایی که توی فضای مجازی با اشخاص زیر 18 سال به قصد آزار جنسی یا ارتباط نامشروع وارد رابطه بشن عملشون جرمه و به 6 ماه تا 2 سال حبس ممکنه محکوم بشن. این قسمت رو دقت کنیم که حتما قرار نیست یه نفر عملاً با یه شخص زیر 18 سال وارد رابطه بشه، بلکه همین که مثلا دایرکت بفرسته توی اینستاگرام یا پیامی بفرسته با این مضمون که میخواد رابطه جنسی نامشروع برقرار کنه یا حرفای جنسی آزاردهنده بزنه، همین میزان از عمل جرمه. و خب اگه این پیام دادنها در عمل منجر به رابطه جنسی بشه که خودش یه جرم مستقل دیگه است. از تجاوز و آزار جنسی که بگذری، معمولاً یه جرم دیگه که به صورت سازمان یافته و خیلی وقتا در قالب یه جرم بین المللی اتفاق میفته بحث قاچاق بچه هاست. کنوانسیون حقوق کودک هم چند جا درباره این موضوع حرف زده و از جمله میگه که کشورهای طرف کنوانسیون موظفن تمام اقدامات ضروری ملی دو و چند جانبه رو برای جلوگیری از روبوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظوری رو به عمل بیارن. در ایران طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، معامله کردن طفل یا نوجوان مجازات 2 تا 5 سال حبس داره. و اگه کسایی که دست به معامله میزنن قصدشون از این معامله فحشا و پورنوگرافی، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا و جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه مثل سرقت و قاچاق مواد مخدر باشه، به مجازات 5 تا 10 سال حبس محکوم خواهند شد. اما قاچاق کردن بچه‌ها یا انتقال و خرید و فروش اعضا و جوارح مجازات سنگین‌تری داره، یعنی 10 تا 15 سال حبس. علاوه بر این یکی از رفتارهایی که قانون به شکل کاملا استثنایی اونو جرم دونسته، ایجاد زمینه خودکشی توی بچه هاست. چرا میگیم به شکل استثنایی؟ چون توی حقوق میگیم اگه یه عملی جرم نباشه، معاونت و کمک کردن برای اون هم جرم نیست. مثلا دروغ گفتن جرم نیست. حالا اگه کسی بیاد یه نفر رو تشویق کنه یا پول بده تا طرف چاخان کنه و خالی ببنده، عمل اون آدمی هم که پول داده جرم نیست. برعکس دزدیدن مال یه نفر جرمه، بهش میگیم سرقت دیگه. به همین خاطر اگه کسی مثلا به آقای دزد راه دزدی رو یاد بده یا مثلا براش کلید بسازه، این رفتار میشه معاونت در ارتکاب جرم سرقت و معاونت در ارتکاب سرقت خودش جرم محسوب میشه. از بحثمون دور نشیم. داشتیم میگفتیم که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایجاد زمینه خودکشی رو جرم دونسته. چون خودکشی جرم نیست، پس طبیعتاً معاونت در خودکشی هم نباید جرم باشه. یعنی کسی که میاد زمینه خودکشی رو فراهم میکنه. اما قانون استثناءً اینجا گفته اگه رفتار یه نفری باعث خودکشی یه بچه‌ای بشه جرمه. حالا اگه بچه خودکشی کرد و بعدش مرد 2 تا 5 سال حبس داره، ولی اگه خودکشی نافرجام بود مجازات کمتری در انتظار طرفه. یه بحث مهم دیگه که در مورد بچه‌ها وجود داره قصه پرغصه کودکان کاره که هممون تقریبا باهاش مواجه بودیم. سر چهارراه‌ها بچه‌هایی که با دستمال می‌افتن به جون شیشه ماشین‌ها، یا بچه‌های 5-6 ساله‌ای که توی مترو و خیابون آدامس و جوراب و چسب زخم می‌فروشن. قانون کار میگه اشخاص زیر 15 سال رو جدایی از اینکه جنسیتشون دختر باشه یا پسر نمیشه برای کار ازشون استفاده کرد. به همین خاطر اگه کسی برخلاف قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از بچه‌های زیر 18 سال بشه، علاوه بر اینکه باید جریمه نقدی این تخلف رو پرداخت کنه، به مجازات زندان هم محکوم میشه. نکته دیگه‌ای که قانون داره بحث فروش سیگار یا مواد مخدر به بچه‌های زیر 18 ساله. قانون اینجا خواسته با این کار زمینه پیشگیری رو به وجود بیاره و گفته هم کسایی که سیگار در اختیار بچه‌ها میذارن و بهشون تعارف میزنن که چند نخ بزن تا روشن شی، و هم کسایی که به اشخاص زیر 18 سال سیگار میفروشن، 2 تا مجازات در انتظارشونه. اول اینکه به جریمه نقدی محکوم میشن و دوم اینکه اون مواد دخانیات از طرف پلیس ضبط میشه.
نه قومت امداد میگن که پدر شما نامه نداره، خودتون شناسنامه نداره، فقط یک مادرتون داره، اونم نمیتونه. فرستادی مزایدان گفتن هیچی نمیتونه بدن، امانت شده من نمیدونم خرجم بدن. الان میگم کار مدرسه رو ول کنم، بعد میگم ضرر میکنم، نمیدونم برم دنبال این که کار کنم. خرجمو کی میده؟ کی به من خرجمو میده؟ کسی رو ندارم.
الان خرجتون کجا میره؟
خرجمون دیگه این کمک میکنه، این کمک میکنه، یکی دیگه نمیتونیم خرجمون در بیاریم. اون کاری هم اگه من بتونم بکنم نمیتونم. کاری امسال یعنی جای بوده، کاری بوده که به زور اون کار میتونستم بکنم. کار سخت بوده، به زور بوده. این ببینین دستام اینجوری از اینجا تاور زده، نمیتونستم کار کنم. ولی گفتم پدرم پیر است، چند تا برادر دارم، براشون کار میکردم. من اصلا دیگه این جوری بودم که دیگه از خودم بیزاری میشدم، اینجور کار برام سخت بوده، ولی هنوز برای این کار میکردم. دیگه چی کار کنم؟
چند نفر دیگه مثل تو هستن تو این
روستا؟ اون آقا هسته، این آقا هسته، بزنیم آقا این بقیه شون اینجور شناسنامه ندارم. اینا هم همه شون اینجور فقیر هستن، چیزی ندارم.
اینا هم شناسنامه ندارم؟
نه.
یعنی
یارانه هم نمیگیرم؟ نه یارانه نمیگیرم. کجا بود؟ اون پسر میبینی؟ اینقدر استعداد داره، اینقدر استعداد داره برای درس خونده و شناسنامه نداره.
مدرسه میره؟
مدرسه میره همینجوری، معلم برای ثواب میذاره. همه شون همینجوری هستم.
تا اینجا از سن کودکی، وضعیت مخاطره آمیز، آزار جنسی، قاچاق، ایجاد زمینه خودکشی، بهره‌کشی اقتصادی و فروش دخانیات به بچه‌ها صحبت کردیم. اما چند تا موضوع مهم دیگه هم هست که به نظرم حتما باید در موردشون حرف زده بشه. یکی از اونا حریم خصوصیه. البته حریم خصوصی فقط محدود به بچه‌ها نیست و بزرگسالا هم درگیر این ماجرا هستن. ولی با توجه به سن بچه‌ها این موضوع اهمیتش دو برابره. حق بر افشا نشدن جز حقوقی به حساب میاد که مخصوصاً بعد از پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن اینترنت خیلی بیشتر در موردش بحث شد. حق بر افشا نشدن یعنی چی؟ یعنی من نوعی باید این حق رو داشته باشم که هویت و مشخصاتم برای خودم محفوظ بمونه و حریم خصوصیم تأمین بشه. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خیلی محدود این حق بر افشا نشدن رو پذیرفته و میگه افشای هویت 2 دسته از بچه‌ها ممنوع و جرمه. دسته اول بچه‌هایی که مرتکب جرم شدن و دسته دوم افشای هویت بچه‌هایی که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند. در مورد مفهوم وضعیت مخاطره آمیز هم قبلا صحبت کردیم و گفتیم که شرایطش چیه، مثل داشتن پدر و مادر معتاد یا بیماری روانی و خشونت مستمر رو، مواردی از این دست. با این حال افشای هویت بچه‌هایی که جز هیچ کدوم از این دسته نیستن جای سوال و تأمل داره. مثلا انتشار عکس و فیلم یه نوزاد یا بچه‌ای که هیچ درکی از جهان هستی نداره و خیلی وقتا هم از طرف پدر یا مادرش اتفاق میفته، چندان توجیه منطقی نداره. پژوهش خیلی خوبی درباره همین موضوع توی فصلنامه حقوق کودک چاپ شده با عنوان مفهوم کودکان کار اینستاگرامی در فضای مجازی ایران. دیگه ما فقط با اون اشکال سنتی کودک کار که سر چهار راه هستن مواجه نیستیم. حالا توی فضای مجازی نوع دیگه ای از کودکان کار در حال شکل گرفتنه که اولا از طرف پدر و مادر اتفاق میفته و ثانیا از طرف خانواده های طبقه متوسط یا متوسط روبه بالا انجام میشه. یعنی دیگه سلطان گدایی در کار نیست که بچه های فقیر و زاغنشین رو هر روز بریزه عقب وانت و توی سطح شهر پخش کنه، بلکه برعکس، مادر توی خونه و زیر باد کولر روی مبل لم میده و با خنده و شیرین زبونی بچهش تبلیغ و لایک و فالوئر جمع میکنه. نویسنده های مقاله بعد از بررسی چند تا صفحه اجتماعی اینستاگرام میگن که توی این صفحات بدن و حیات کودک تبدیل به یه عنصر نمایشی شده، مثل ستهای مادر دختری یا آرایش و پوشیدن لباس مثل بزرگترها، ایجاد چهره اروپایی یا کامپوزیت کردن دندونای شیری بچه های 5-6 ساله. و همینطور بچه ها تبدیل میشن به وسیله‌ای که برای مادرشون برند بسازن و توی این سبک زندگی روزانه کودک مثل یه بیلبورد تبلیغاتی وسط اتوبانه. مادری که با فیلم و عکس بچهش کاشت چال گونه و فلان مرکز زیبایی رو تبلیغ میکنه و خب توی این بلوشو چه چیزی جذابتر از این که بچه مثل بزرگترها حرف بزنه، مثل بزرگترها راه بره و با تلفظ غلط یک کلمه باعث تفریح و خنده های فالوئرها بشه، تا با بیشتر شدن تعداد فالوئر با سلبریتی ها هم لایو و عکس منتشر کنن و اینطور جهان بچه تبدیل به یک عرصه نمایشی تمام عیار میشه تا تک تک رفتارهاش هر لحظه و هر جا جلوی لنز دوربین باشه. در نهایت اینجاست که اطلاعات شخصی کودک افشا میشه. افشای تاریخ تولد، تعداد اعضای خانواده، اسم مهد کودک، دوستا، ریز برنامه‌های هر روز بچه، علاقمندی و سرگرمی‌های بچه فقط بخشی از اطلاعات افشا شده است. خب توی این وضعیت معلومه دیگه جایی برای حریم خصوصی باقی نمیمونه. بگذریم، از همین کودکان کار اینستاگرامی کمک میگیرم تا یه موضوعی رو مطرح کنم. واقعیت اینه که دیگه با خیلی از مفاهیم سنتی نمیشه بعضی کلمه ها رو تفسیر کرد. مثلا کلمه بد سرپرست چه معنی داره؟ به کی میتونیم بگیم بد سرپرست؟ اگه به شکل سنتی نگاه کنیم، به یه پدر معتادی که هر شب بچه‌شو با سیخ یا انبر داغ میکنه باید گفت بد سرپرست. اما واقعا به مادری هم که اینطور بچه‌شو توی اینستاگرام عرضه میکنه نمیشه گفت بد سرپرست. با این حال یکی از دردناکترین انواع بد سرپرستی که سالها قبل دربارش خوندم و شنیدم نوزادهای معتاد بود. تصور کنید بهتون بگن یه نوزاد 7 ماهه 11 روزه که پاکی داره. آمارهای مختلفی درباره تعداد نوزادهای معتاد وجود داره، اما گفته میشه روزانه بین 20 تا 200 نوزاد به طور مادرزادی معتاد متولد میشن. بچه هایی که تنها گناهشون این بوده که مادرشون اعتیاد داشته و توی دوره جنینی با مصرف تریاک و شیشه به شکل کاملا ناخواسته جنین هم معتاد شده و با درد خماری پا به این دنیا گذاشتن. طبق آمارها بیشتر از 10% کل جمعیت معتادها زنها هستند، که البته اگه بیشتر نباشه. زنهایی که غالباً با باروری ناخواسته جنین‌های معتادی رو حمل می‌کنن که به محض تولد خون نوزاد آلوده به مورفین و مواد مخدره. ماجرا وقتی غم‌انگیزتر میشه که گاهی مادرهای معتاد از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنن و این مواد منجر به نارسایی قلبی و گاهی عقب موندگی ذهنی و ناقص شدن جنین میشه. با این وجود بعضی از این نوزادها با تحت درمان قرار گرفتن توی بیمارستان میتونن درمان بشن، اما بعد از ترخیص از بیمارستان متاسفانه هیچ مراقبت و حمایتی از این بچه ها به عمل نمیاد. نوزاد دوباره به دست مادر سپرده میشه و توی این وضعیت احتمال اینکه نوزاد دوباره به خاطر شیر آلوده‌ای که مصرف میکنه یا محیطی که در اون قرار میگیره خونش آلوده مورفین و مواد مخدر بشه خیلی زیاده. همین جاهاست که بحث بد سرپرست بودن حسابی خودشو نشون میده و خب چه بهتر کسایی که توان سرپرستی دارن و میتونن هم از لحاظ روانی و هم از نظر اقتصادی یه بچه‌ای رو حمایت کنن وارد گود بشن. در کنار تمام NGO‌هایی که در زمینه حمایت از بچه‌ها وجود داره، شاید آدمایی که صلاحیت مراقبت دارن بتونن مسیر زندگی بچه‌های بد سرپرست رو عوض کنن. حالا که بحث به اینجا رسید، بد نیست نگاهی هم بندازیم به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست. این قانون سال 92 تصویب شد و گفت 3 دسته از افراد میتونن از سازمان بهزیستی درخواست سرپرستی بکنن. دسته اول زن و شوهرایی هن که لااقل سن یکیشون بیشتر از 30 ساله و 5 سال ازدواج کردن و توی این مدت صاحب بچه نشدن. دسته دوم زن و شوهرایی هن که خودشون بچه دارن و لااقل یکیشون سنش بیشتر از 30 ساله. دسته آخر هم دخترها و زنای بدون شوهرن که بالای 30 سال سن دارن. یعنی این 3 تا دسته میتونن تحت یه شرایط خاصی، مثلا نداشتن سوء سابقه، داشتن توانایی مالی و صلاحیت اخلاقی، از بهزیستی بخوان که سرپرستی یه بچه رو بهشون واگذار کنه. بهزیستی هم اگه دید که شرایط اولیه سرپرستی رو یه نفر داره، پرونده رو میفرسته دادگاه خانواده. دادگاه خانواده هم اگه ببینه اون زن و شوهر یا اون دختر شرایط سرپرستی رو داره، اول یه دوره 6 ماهه به صورت آزمایشی سرپرستی رو واگذار میکنه. بعد از 6 ماه هم اگه همه چی مرتب باشه دیگه حکم سرپرستی رو صادر میکنه، البته مشروط به این که سرپرست بخشی از اموالش رو به اسم بچه بزنه. در نهایت و بعد از طی این مراحل، سرپرست میتونه با نام خانوادگی خودش برای بچه شناسنامه و مدارک هویتی بگیره. البته یادمون باشه بعد از این که بچه به سن 18 سالگی رسید میتونه درخواست بده توی شناسنامه اسم پدر و مادر واقعیش نوشته بشه و همینطور میتونه نام خانوادگی خودش رو هم تغییر بده بعد از سن 18 سالگی. این 10th قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافیه پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا توی توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. هر چند که این اپیزود با فاصله حدود 2 ماه منتشر شد و ما متاسفیم برای این قضیه، اما واقعیت اینه که تولید و انتشار پادکست یه کار کاملا دلی و غیر انتفاعیه و خب پیش میاد گاهی به خاطر تمام مشغله ها و روزهای سخت فرصت و انرژی کافی وجود نداشته باشه، اما امیدوارم دیگه فاصله ها از این طولانی تر نشه. در پایان چند تا نکته رو توضیح بدم. خبر خوب این که بعد از کلی بالا پایین کردن و چند ماه کلنجار رفتن بالاخره یه وبسایت برای پادکست دفیله طراحی کردیم. خوشحال میشیم سری به سایت بزنید و اونجا اخبار و اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو دنبال کنید. آدرس سایت هست defilepodcast.ir، به همین شکلی که پادکست رو توی اپهای پادگیر میبینید، defilepodcast.ir. همینطور توی سایت هم امکان گوش دادن به اپیزودها وجود داره. خلاصه سری به سایت بزنید و به ما فیدبک بدید. و نکته آخر این که این اپیزود رو تقدیم میکنیم به تمام کسایی که سالهاست دارن بیدریق توی انجمنها و مؤسسات و NGOهای حمایت از حقوق کودکان کار میکنن، فقط و فقط به عشق بچه ها، تا اینکه اونا فردای روشنتری در انتظارشون باشه. و در آخر از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید و امیدوارم روزهای بهتری برای هممون در پیش باشه.